ترکمنچای چینی و غیره و ذالک. اینا همش اخبار ناسالم و ناسحی و ناسوابه. واقعیت مطلب این استش که ما در قرارداد 25 ساله ایران و چین و چه بسا با قدرت‌های نوظهور دیگری که در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به روسیه، مقدمات اون هم با رئیس جمهور روسیه منعقد شد، که ماحصل همین قرارداد 25 ساله و ناراحتی و به عبارتی دلسوختگی برخی از این آقایونی که تا دیروز در رابطه با بحث 25 سالی ایران و چین تخریب میکردن، سیاه نمایی میکردن، وقتی دیدن قرارداد ایران و روسیه هم با سفر اخیر ریاست محترم جمهور جناب آیت الله رئیسی داره منعقد میشه، شروع کردن به حاشیه سازی کردن که مثلا به مثابه این که رؤسای جمهور سابق ایران که رفتند به مسکو، رئیس جمهور روسیه اومده فرودگاه، الان اولین باریه که وزیرش میاد، یا مثلا در قرارداد نشست و برخاستای دیگر فضای با رؤسای جمهور دیگر، سفر رئیس جمهور سابق رو در سوچی رو میارن با رئیس جمهور حال حاضر در مسکو مقایسه میکنن، پروتکل های کرملین با سایر جاها کاملا. میخوام عرض بکنم هر جایی که ما به سمت سوی یک قرارداد با عزت و با آبرو برای کشورمون داریم میریم که از این انزوای ناجوان مردانه‌ای که نظام سلطه برای کشور و انقلاب ما ایجاد کرده، و با این قرارداد ایران و چین و ایران و روسیه، ما طبق دیدگاه و نظری که برژنسکی حدود 25-30 سال پیش مطرح میکنه که اگر اتحاد بین ایران و چین و روسیه ایجاد بشه، پایان قدرت و سلطه امریکا در جهان خواهد بود، ما یه چشمنداز سیاسی و بین المللی هم خواهیم داشت و با ایجاد این قرارداد 25 ساله ما به منافع ارزشمند در حوزه اقتصادی، صادرات نفت و پتروشیمی، در عرصه مخابراتی، در عرصه راه و ریل و مباحثی از این دست، نمونه کوچولوشو من به شما بگم که میتونه اتفاق بیفته، راه آهن ایران مشهد رو با این در واقع راهن پرسرعتی که اتفاق خواهد افتاد و کارهاش داره مقدماتش انجام شده و از تیر از دیما 24 دی این قرارداد اجرایی و آغاز به کار صورت پذیرفته شده، که اگر این نگاه غربگرایانه در دولت قبل وجود نمی داشت و همه چیز به برجام گرز داده نمی شد، چه بسا این که ما الان 6 سال 7 سال از اون قرارداد عملیاتی شده بود و ملت ما امروز بهره‌مند از این مسئله بودن. ما دیپلماسی فعالمون به گونه‌ای هست که نگاه به شرق و رفع در واقع تحریم‌های ظالمانه با غرب رو امروز در آن واحد داریم انجام میدیم. به گونه‌ای نیستش که ما نگاه سیاه و سفید داشته باشیم. ما نگاهمون نگاه عزت ایران، دستگاه دیپلماسی ما مبتنی بر عزت مصلحت داره راه خودش رو طی میکنه، نگاه به شرق و گرفتن منافع از آسیا و شرق و قدرت‌های نوظهور و مذاکره رفع تحریم‌های ظالمانه با غرب هم در آن واحد در دستگاه دیپلماسی ما داره دنبال میشه. و چرا قرارداد 25 ساله؟ به این دلیل که شما تا یک کارهای در واقع اساسی و محوری و در واقع مهمی رو بخوای انجام بدید، تا کارهای افسش، طرحهای توجیهیش و بعد از اون عملیاتی کردنش، منابع اقتصادیش رو تأمین کردن، به اجرا در آمدن و بعد از اون به سرانجام رسیدن و بهره‌مندی مشترک از منافع حاصلش بخواد محقق بشه، قاعدتا یک برنامه چشمنداز 20 ساله حداقل میبایستی داشته باشه، مثل سند چشمنداز خود ایران 1404 که یه قرارداد 20 ساله بوده. معمولا برنامه های دراز مدت یا باید کوتاه مدت باشه یا میان مدت یا بلند مدت، که قرارداد ایران و چین قرارداد بلند مدت هستش که این عایدات ارزشمند رو میتونه برای ما به دنبال داشته باشه.
خب خیلی ممنون علی افروخت عزیز، میخوایم ادامه بحث رو با استرالی پیش بگیریم انشاءالله. آقای دکتر چنانی در مورد اهداف جریان نفوذ و همچنین روابط ایران اگر با غرب صورت میگرفت اتفاقهایی که پیش رو هستش به وجود نمیومد. حالا میخوام ببینیم آیا افراخته عزیز مخاطبان اصلی جریان نفوذ در حاشیه سازی و تشویش افکار عمومی ما بیشتر چه افراد و کشورهایی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترمتون و شنوندگان محترم.
زنده باشید.
من قبل از اینکه بحث خودم رو آغاز کنم، اون پرسش آخری از حضرت عالی کوتاه بهش بپردازم، چون شاید برای مخاطب سوال پیش بیاد.
بفرمایید.
امروز در دنیا قراردادهای بلند مدت 25 ساله بسته میشه، به این دلیل که هر 30 سال یک نسل جابجا میشه و این بر این اساس هیچ موقع کشورها بیشتر از یک نسل در واقع تعهد به همدیگه نمیدن.
بله.
و شاید نسل بعدی تمایلی به در واقع رابطه با اون کشور یا با اون کیفیت نداشته باشه، بر این اساس هست که
اصل سیاسی
در واقع قالب مرسوم تو روابط بین الملل که در واقع بر این اساس رو به قرن.
بله.
خدمت از تالی عرضم که من فکر میکنم جمهوری اسلامی از این جنس مشکلی که الان سر بحث رابطه با چین داره تو موضوعات مختلف دیگه ای هم داشته. اونم ناشی از اینه که ما در نحوه بیان با مخاطب که هم مردم باشن دوچار مشکل هستیم، بعضا دوچار لکنت هستیم. در این که ناکنید سیاست خارجی در هر کشوری در سطوح عالی بسته میشه، در هر کشوری بسته به نوع در واقع نظام سیاسی، شکل قانون، کیفیت قانون اساسی، سیاست خارجی در سطح کلانش در سطوح بالا در واقع تدوین میشه، در اصطلاح سیاست گذاری میشه و غالبا خیلی از کف جامعه و در واقع بازخورده در واقع کف جامعه تبدیل به سیاست در حوزه کلان سیاست خارجی نمیشه. ولی یه چیزی روشن، اون همین که شما ناگزیرید افکار عمومی رو با خودتون همراه کنید.
درست.
چون میخواید در واقع این سیاست ها رو به اجرا بگذارید. ما غالبا متاسفانه در مواردی ما داریم که غالبا جمهوری اسلامی تو این حوزه دچار مشکل هست. یعنی وقتی بحث قرارداد با چین ایجاد میشه یا مطرح میشه، تقریبا هیچ پیوست رسانه‌ای براش فراهم نشده. نکن امروز در دنیا امروز هیچ کاری، هیچ اقدامی در هیچ حوزه‌ای، یعنی سیاست خارجی که جای خود داره، در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، هیچ اقدامی بدون پیوست رسانه‌ای اتفاق نمیفته جناب تبریزی.
بله.
چون امروز دنیا دنیاییه که در واقع رسانه یک جزء لاینفک از جامعه امروز و زندگی امروزه و در واقع رسانه اون ابزاریه که در حکومت ها از طریق اون با در مردمان خودشون و با دنیا در تعامل هستن. من برداشتم اینه که تو این مسئله ضعف جدی وجود داشت. شما خاطرتون اگر باشه بحث قرارداد راهبردی با چین رو اولین بار یک رسانه غربی به حالت افشاگری گزارش رو منتشر کرد، در ایران ترجمه شد، سیلی از تکذیب ها و تایید ها شروع شد که اصلا امکان پذیر نیست، این همچین چیزی وجود نداره. بعد گذشت، دیدیم نه ظاهرا جدیه و در نهایت خب به صورت رسمی و علنی بیان شد که ایران و چین دارن مذاکراتی رو انجام میدن و خدمتتون عرضم که برای اینکه همچین قراردادی رو به نتیجه برسونم. یعنی نکن از ابتدای ماجرا این مشکل بوده و از اون موقعی هم که حالا رفتن اجرایش، حالا تو همین سفری که اخیرا وزیر محترم خارجه داشتن و بحث اجرایی شدنش اعلام شد، همچنان ابهامات جدیه. حالا همونطوری که حالا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی گفتن، این بحث حالا اصطلاحاً محرمانگی به درخواست دولت چین بوده و البته این رو هم باید مخاطب بدونه که در واقع هنوز قراردادهای این توافق امضا نشده، نهایی نشده، چون میدونید حالت یک پیمان در واقع همه جانبه است که میخواد در حوزه های مختلف تبدیل به قراردادهای مشخص بشه. مثلا حالا در حوزه ریلی نفت و گاز، در حوزه صنایع بزرگ و حالا حوزه های مختلف، تو هر حوزه احتمالاً ده ها قرارداد قراره امضا بشه که اونها هنوز اتفاق نیفتاد. این نکته اول به نظر من که هنوز هم دیر نشده، چون نگاه کنید میگم هنوز کار به معنی واقعیش اجرایی نشده و قرار تازه بعد از اینکه اجرا بشه اون موقع ما با افکار عمومی سر و کار خواهیم داشت. باید یه فکر اساسی تو این زمینه بشه. برنامه‌های از این دست میتونه به هم در واقع به بهبود این فضا به نظر من کمک بکنه. این یه نکته. نکته بعدی که من لازم میدونم گفته بشه، مخاطب ایرانی باید بدونه که امروز چین چه جایگاهی در دنیا و چه جایگاهی در منطقه و چه نسبتی با جمهوری اسلامی ایران داره. من فکر احساس میکنم اگر مخاطب این فضا رو در واقع تو این محورها یه اطلاعات کلی مفیدی داشته باشه، به نظرم یه مقدار این فضایی که حالا عنوان برنامه‌تون هم هست که این فضاسازی یا حاشیه‌سازی که علیه این قرارداد شده تا حد زیادی در یک فضای اقنایی و تبیینی رفع و رجوع خواهد شد. البته یه نکته ای رو من به نظرم
کوتاه اشاره بفرمایید.
بله.
گفتگوی تلفنی داریم، ان شاء الله در بحث لحظاتون
هست. پس من جمله‌ام تموم می‌کنم، حالا اون توضیحاتم رو بعد از گفتگوی مهمان تلفنیتون خواهم گفت. خدمتتون عرضم که این نکته وجود داره، اونم چون حالا بحث حواشی رو شما خیلی تو این برنامه مد نظرتون هست، در فضای کنونی شما یک طیف‌هایی رو حالا چه از جنس نخبگان چه از جنس مخاطب افکار عمومی، شما هر کاری هم بکنید اون تصمیمش رو گرفته که مثلا در مقابل چین همسویی نداره یا در مقابل در واقع مثلا آمریکا سمپاتی داره. اگر اونها رو سوا بکنید با کلیت افکار عمومی، به نظر من نیاز هست که این در واقع کار اقنایی و تبیینی انجام بشه تا مشکلات از این جنس رو نداشته باشیم.
زنده باشیم، ممنون. خب گفتگوی تلفنی داریم با جناب دکتر بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر بهرامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت حضرت عالی، مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. وقت پس هستم.
زنده باشید دکتر. همونطور که می‌دونید موضوع برنامه‌مون جریان نفوذ سیاسی و حاشیه‌سازی بر اجرای شدن سند راهبردی ایران و چین هستش. به این بحث امروز پرداختیم در مورد اهداف جریان نفوذ، مخاطبین اصلی این جریان و همچنین فریب مردم در این زمینه. دوستان عزیز من و همکاران اشاره کردن. دکتر، در مورد نگرانی غرب از نزدیک شدن ایران با کشورهای شرقی از جمله چین برامون صحبت کنید. در خدمتون هستیم.
خواهش بکنم. ببینید واقعیت اینه که اگر ما عرصه نظام جهانی رو یه بار خیلی با آرامش بررسی کنیم، اون وقت متوجه میشیم که اصلا دوستان ما و دشمنان ما در مقطع فعلی کیا هستن. درسته کشورها دوست دائم ندارن، دشمن دائم هم ندارن، ولی منافع ملی دائمی دارن. اینو فکر میکنم کسی سر اون اختلافی نداشته باشه.
درسته.
اما اینکه در چه مقطعی ما کدوم سمت وایسادیم، خب نیاز به یک نگاه کلان نگر داره. نظام جهانی کنونی این گونه است که در واقع آمریکایی‌ها که خب از سال 45 تا الان هژمون هستن و بعد از جنگ سرد هم که دیگه نظام تک قطبی ایجاد کردن و طبیعتاً مثل هر هژمون دیگری دوست دارن که هرچی بیشتر تو اون جایگاه باقی بمونن، یک دلار جهان روا داشته باشن که همینجوری چاپ بکنن، باش کالا بخرن و سازمانی رو ایجاد بکنن که قواعدش رو بقیه به رسمیت بشناسن و بتونن با خلق پول مصرف خیلی بالایی رو برای خودشون نگه دارن، نخبگان دنیا رو استخدام بکنن، دانشگاهشون دانشگاه برند باشه. به هر حال این شرایط به هر کشوری مطلوبه. قبلش انگلیس بوده، قبلش مثلا اسپانیا و هلند بودن، زمان قدیم خب ایران مقطعی بوده، روم بوده. هر قدرت دوست داره این ادامه پیدا بکنه. طبیعتاً سیاست این کشور و این هژمون اینه که قدرت‌های دیگه تا میتونن کوچیک باشن و نتونن چالش ایجاد بکنن. به همین جهت هم به سمت تجزیه واحدهای متخاصم روی میارن که تونستن شوروی رو تجزیه بکنن، خاورمیانه رو وارد فاز تجزیه کردن، عراق رو تجزیه کردن، سودان رو تجزیه کردن، اندونزی رو تجزیه کردن و فشار رو بر چین گذاشتن، الان بر روسیه فعلی و قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران که در واقع اینها مانع در واقع تداوم این هژمون هستن و یک چالش دارن برای این هژمون ایجاد میکنن. از این جهت کار ما با آمریکا یا قابل حل و فصل نیست. اون میخواد هژمون باقی بماند و از این استفاده بکنه و راز بقای اون همین هستش که واحدهای سیاسی کوچیک بشن، فارغ از این که نظامشون دموکراتیک، اسلامی، غیر اسلامی، پادشاه یا هر چیزی که هست. میخواد نظامهای سیاسی که خطر بالقوه هستن تجزیه بشن. طبیعتا کشورایی هم که مورد این سیاست هستن با همدیگه میان اتحاد تشکیل میدن و میخوان مقابله بکنن. اینا منطقهای رئالیست که در نظام جهانی هست و اینو ما افترا نکردیم. از این جهت ما طبیعتا در بعد محل اشاق هستیم و چینی ها هم هستن، روس هم هستن. طبیعتا با کشورهای شرقی ما منافع مشترک پیدا میکنیم.
درسته.
ممکنه 100 سال دیگه ما منافع مشترک نداشته باشیم با چین، ولی فعلا با چین منافع مشترک داریم و تا چند دهه آینده هم که قابل تصوره که منافع مشترک داشته باشیم. آمریکایی‌ها اومدن ما رو تحریم کردن، تهدید به حمله نظامی کردن، همسایگان ما رو اشغال کردن، به ما ضربه زدن، سرفرمانده ما رو ترور کردن، هزار تا کار علیه ایران انجام شده، خرابکاری انجام شده. از گروه های تجزیه طلب سنگین دارن میلیاردها دلار خرج میکنن، حمایت میکنن که میخوان ایران رو تجزیه بکنن. و خب ایران خب مقابله کرده و در مقطع فعلی کشورهای چین و روسیه به خاطر منافع ملی خودشون که الان با ما همسو شده اومدن کمک کردن که تحریما روی ما فشار کمتری بیاره و تحریمای غرب رو دور زدن، از ما نفت خرید کردن، کانال مالیشون رو نبستن و بسا اینجوری. طبیعتا ما باید با این کشورها کار بکنیم و منافع مشترک ما ایجاب میکنه که با چین و روسیه همکاری بکنیم که رفتن سازمان همکاری شانگهای ایجاد کردن که جلوی گسترش ناتو به شرق رو بگیرن. اینجا دیگه بحث احساسی نیست که مثلا بگیم ما از چینیا بدمون میاد فلان. حالا منافع مشترک داریم. شما یه مثال میخوام عرض کنم، مغازه‌داری که میخواد بفروشه فرقی نمیکنه که از اون خریداری که از جنس بخواد خرید بکنه خوشش میاد یا نه. خب وقتی خرید میکنه به سود اون فروشنده هستش در واقع. کشوری که ما با اونها منافع مشترک داریم رو باید با اونها همکاری کرد و در واقع این به تبع نفع دو طرف هستش.
خیلی ممنون دکتر.
خیلی از این فکر میکنه به نظر من منافع ملی رو درست متوجه نشد.
تشکرای دکتر، ممنون. اگر موضوعی نیست از خدمتتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم شما، خداحافظی.
زنده باشین. تشکر. در خدمت جناب دکتر عطاءالله بهرامی بودیم، کارشناس مسائل سیاسی. باز میگم به استودیو در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم. پیش از اینکه وارد بحث شیم دوباره راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 30035 هست، شماره رابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم پیشنهادات، نظرات و انتقادات و همچنین سوالات مربوط به برنامه رو برامون ارسال بفرمایید، حتما استقبال میکنیم و در برنامه مطرح خواهیم کرد. خب بحث رو با جناب دکتر افراخته پی گرفته بودیم. دکتر، در مورد مخاطبین اصلی جریان نفوذ و حاشیه سازی و تشویش افکار عمومی صحبت می‌کردیم و انگاری بحث نتیجه نهاییش مونده. در خدمت هستم.
من اول در ادامه فرمایش مهمان تلفنی برنامه های دکتر بهرامی این نکته یه همین ابتده بحث خودم عرض کنم که تکلیفش در واقع به نوعی معلوم باشه حتی از منظر من. اونم این که ما به عنوان ایران به نظر من تنها چیزی که بعد برای اون اهمیت داشته باشه هم بحث منافع ملیه.
بله.
و تمام تمرکز اونم باید توی این حیطه باشه. بر این اساس اون دعوای قدرت‌های بزرگ که در واقع حالا مشخصا دعوای آمریکا و چین باشه، من فکر نمی‌کنم از این جنس که دارم عرض می‌کنم چندان ارتباطی به ما داشته باشه. نگاه کنید، یه بحثی در روابط بین‌الملل هست که نگاه کنید کیک قدرت اصطلاحا میگن میزانش ثابته همواره در دورهای مختلف.
بله.
و بازیگران و طرف‌های مختلف بر اساس در واقع قدرت‌یابی خودشون سهم خودشون رو از این کیک تغییر میدن، بیشتر می‌کنن. بر این اساس هیچ کسی در واقع قدرتگیری یک قدرت نوظهور موجب کم شدن قدرت در واقع قدرت قبلیه و طبیعیه که هیچ طرفی حاضر به این با رضایت خودش به این تن نخواهد داد. امروز هم اگر میبینید آمریکایی ها سیاست مهار چین رو به این آشکاری در پیش گرفتن بر این اساسه و کاملا هم طبیعی و منطقیه، خیلی روشنه. ناگهان شما اگر سیر روابط آمریکا و چین رو نگاه کنید، دست کم از اواخر دهه 80 مشخصا از دهه 90 فضای در واقع تعامل این دو کشور همواره به سمت تشدید تنش رفته. اصطلاحی که در واقع استفاده میشه، معمای امنیتی بین آمریکا و چین همواره به سمت بدخیم شدن داره پیش میره. و خب منطقش هم میگم منطق ساده و روشنی داره و آمریکایی‌ها نمیخوان در واقع جایگاه خودشون رو با اختیار تحویل چینی ها بدن. ولی اون چیزی که مخاطب ایرانی باید بدونه و روشنه، تعبیر یکی از اساتید معروف روابط بین الملل، امروز تعامل با چین و مواجهه با چین در دنیای امروز جناب تبریزیان دیگر یک انتخاب برای کشورها نیست، یک در واقع تحمیله، یک امر گریزناپذیره در دنیای امروز. امروز خود بهتر از من میدونید خود آمریکایی‌ها بالاترین تراز تجاریشون با چینی هاست. امروز حداقل در یک سری حوزه ها مثل مشخصا اقتصادی دیگه در دنیا امروز کشورها اختیار ندارن که با چین همکاری بکنن یا نکنن. این در واقع یه تحمیل یا یک بحث ناگزیری است که باید سمتش برن.
خیلی ممنون. بله. اگه موضوعی هستش حالا اشاره کوتاه بفهمم.
من میخوام برای مخاطب یه بحثی رو مطرح کنم که مزایای ایران برای چین چی هست؟ نیازمندی اینو بله اینو میخوام چون هر کدوم چند بنده نیازمندی های متقابل ایران و چین که این دو کشور رو به سمت در واقع قرارداد 25 ساله برده رو برای مخاطب بگیم تا یه مقدار فضا برای مخاطب روشن‌تر و منطقی تر جلوه کنه.
زنده باشین، تشکر. خب ای دکتر چنانی عزیز، بحث رو در مورد مخاطبین جریان نفوذ در حاشیه سازی و تشویش افکار عمومی آیه افراخته عزیز توضیح دادن و صحبتی که میونه در ادامه این که چرا حالا اومن در تلاشن، حالا کشورهای غربی و عرضم به خدمتتون که نفوذی داخلی و خارجی، این که مردم رو به این دیپلماسی بدبین کنن و حتی تلاش دارن میکنن که این اعتماد به نفس در عرصه دیپلماسی از بین ببرن نسبت به حالا اون چیزی که وجود
من داره. تصور میکنم در این بابت سوال از حضرت عالی من ابتدای عرایزم یه تفسیر تشریحی داشتم، آقای دکتر هم اشاره فرمودن.
بله.
اعتقاد بنده این اگر مصلحت بدانید در لوای همین اشاره که گفتی در واقع عایدات ماحصل این پیمان دراز مدت مردم مطلع بشن، قاعدتا جریان نفوذ دستش رو میشه که نگاه غربگرایانه اونها به سمت سویی هستش که در واقع غیر از امریکا قبلگاه دیگری ندارند و اون رو کت خدا میدونند و این کت خدا هم در این سالها چه به سر ما آورد در واقع همه مردم میدونند که امروز در واقع با ناجوان مردان ترین تحریم های اقتصادی، من چند سالی در اتاق بازرگانی ایران کار اجرایی داشتم یادمه، بعد از اینکه تحریم های در واقع ترامپ برجام آمریکا خارج شد
بله.
تا چند زمانی میگفتن نه 4+1 سر جای خودش هست و این حرفا، همین کسانی که امروز با این قرارداد چین
مخالفند
و اینا. و من خاطرم هست همین امریکایی ها دوستان فعالان اقتصادی ایران در اقصا نقاط دنیا میرفتند که منعقد کنن قراردادها رو، به محض اینکه این عزیزان از اتاقهای مذاکره خارج می شدند و به دفاتر سفارتخونه های ما یا اتاقهای مشترک ایران و اون کشور مراجعت می کردند، اطلاع به اینها رسیده می شد که امریکایی ها رصد کردند و یک تیم رو در جهت خنثی‌سازی قرارداد ایران با اون کشور یا با اون کمپانی خاص در واقع فرستادند و قراردادها رو به سمتی اونها رو به سر دوراهی قرار دادن که اگر بخوای با این ایران قرارداد تو ادامه بدی، منافع ماحصل خودت رو از سفره سبد اقتصادی امریکا از دست خواهی داد. فلذا اینها هر چه که شما تصور کنید در جهت ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به امروز انجام دادند. حالا متاسفانه ما به جهت اینی که در عرصه‌هایی نمیاییم و برای مردم تبیین نمی کنیم یا فرصتشو نداریم به جهت اینی که انقدر منازعات داخلی و تخریب هایی که معاندان داخلی و دشمنهای خارجی می کنن، که فقط جنگ اقتصادی یک عرصش هست، جنگ فرهنگی و جنگ های مختلفی که بر علیه ما هست، اینها متاسفانه ما رو از این فضا محروم کرده که بریم به سمت اینی که بیاین و از عایدات اون چه که به نفع مطلوب کشور ما هست بهره مند شیم. ببینید دوست عزیز، ما یه قراردادی با کشور چین بستیم، اونم سال 1194 ابتدا این قرارداد. اولین کسی هم این رو اومد برای مردم مطرح کرد تحت لوای یک افشاگری خبری، آقای رئیس جمهور اسبق کشور ما بود، اومدن با یه حالت افشاگری گفتن آقا این اتفاق داره میفته، اگه مردم رأی بدن این قرارداد بسته بشه یا نشه و این حرفا، که بعد متاسفانه برخی ها هم موج سواری کردن. اما این قرارداد چه اتفاقاتی رو برای ما داره؟ واقع مطلبم این رو هم در نظر بگیریم، قرارداد و پیمان اقتصادیه. در اقتصادم امروز در واقع هر کسی خریدی رو انجام میده، یه پیمان اقتصادی میبنده، باید براش بیارزه. اینی که ما تصور کنیم چینی ها میان هر آنچه که هست رو از ما میبرند و ما هیچ عایداتی نداریم، این اوج بیانصافیه. از طرف دیگه هم اینی که ما فکر کنیم ما از چینی ها زرنگ تریم، ما کلا سر اونا میذاریم، منافع اونا رو میبریم، نه، هم ما نیاز به چین در این شرایط امروز جامعه بین المللی داریم، هم چینی ها به ما احتیاج دارن.
تحت همون عناوین بردی که مطرحه.
ببینید، در نگاه اول فضای اقتصادی این هستش که ایران برای توسعه اقتصادیش نیازمند سیاست گذاری خارجی چین هستش و در ازای واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، چین میتونه در برنامه اقتصادی صنعت و نفت و گاز و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی ایران سرمایه گذاری بکنه. بنابراین این یک نکته در عرصه برنامه‌ریزی بلند مدت اقتصادی ماست. دوم این که از جهت سیاسی نیز شراکت راهبردی با پکن داره تاثیرات مثبتی برای ما هستش. در طی دو دهه اخیر چین بعد از امریکا از نظر اقتصادی در واقع جمعیت و هزینه‌های نظامی کشور دوم دنیا بوده و قدرتمندترین و فعالترین کشوری بوده که ما امروز میشناسیم. از سوی دیگه کشور ما ایران هم با وجود همه دشمنی‌ها و سختگیرانه‌ترین تحریم‌های ظالمانه تاریخ، به نقطه‌ای از توانمندی ثبات داخلی به حمد الهی و با رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب رسیده که اثرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی داره. امروز ما در طول 40 سال گذشته به شباهت تاریخی به زعم مکاتب اتاقهای فکر امریکایی، ایران به قدرت دریای مدیترانه رسیده و در حوزه آسیای غربی به قدرتی رسیده که میتونه آمریکا رو با معضل مواجه کنه و امروز خروج امریکا هر روز از این منطقه نشان از قدرت ایران هست. فلذا این تفاهم‌نامه معنایی که داره یک بلوک قدرت جدید در برابر غرب و همپیمانانش ایجاد میکنه. نکته سوم، منافع گسترده‌ای که ایران در حوزه اقتصادی از این سند کسب میکنه هم واقع مطلب جای تبیین داره که اشاره بشه. تحقق سرمایه گذاری سنگین در ایران و چین میتونه یک کمربند و یک جاده ابریشم نوین ایجاد بکنه که میتونه برای ما در حوزه‌های مختلف ارزشمندی ایجاد کنه و ارزش افزوده چشمنداز دراز مدت ایجاد بکنه. در حوزه زیرساخت‌های ارتباط ریلی، جاده‌ای، بندری، هوایی که اینا همشون زیرساخت‌های ارتباطی میشه، در حوزه احیا و شکوفایی ظرفیت‌های ترانزیتی که برای ما به دنبال خواهد داشت و کمربند راه ابریشم نوینی که در دارنده دالان‌هایی است که شش مورد اون در طراحی یا در دست ساخت هستش که ما سه تاش به درد ما میخوره، به درد ایران، که
خیلی ممنون دکتر.
این دالان ها میتونه امنیت اقتصادی ما رو به دنبال بیاره. و چهارم این که چین همواره سودای یه نکته هم برای چینی ها هست. چین امروز برخی ها میگن از عربستان داره نفت میاره برای خودش و هر روز به علت این که چین در حال توسعه هست، در حال گسترش فعالیت‌های اقتصادیش، به منابع بی حد و اندازه انرژی نیازمنده. قاعدتاً چین عقلش میرسه که از یک کشوری که امریکایی‌ها در اونجا قدرت تحمیل بر اینی که یک روزی با انرژی بر علیه چین بازی بکنه نداشته باشه ایرانه. فلذا عربستان این ویژگی رو نداره، سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس این ویژگی رو ندارند و میتونه یک منبع مطمئن گاز که رتبه اول دنیا رو ما داریم، نفت رتبه دوم یا سوم دنیا رو داریم برای چین. از سوی دیگر ما میتونیم از این فروش و صادرات نفت و گاز به چین ذخایر